پاشو اینجوری منو نده عذاب کله میری بری از پیشم میشم خون خراب کله میری بین این همه سلام بی جواب کله یه کمی حرف بزن علی نمیره حرف رفتن نزن علی میره حرف رفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما زنده از اکرام تو ای هر دو عالم رام تو وی از حیات نام تو جانی گرفته نام دل. به نام آرام بخش دل، به نام آرام بخش خدا. خانم ها و آقایون سلام بر شما، سلام به همه عزیزانی که به این نشست علمی مذهبی دل سپردین. امیدوارم که شب و روزتون به لطف خداوند متعال متبرک و آرام باشه و سپاسگزار از اینکه با ما همراه هستید در برنامه‌ای که می‌خوایم راجع به یکی از بارزترین اشخاص تاریخ که یک الگوی تمام عیار و کامل برای همه نسل هاست صحبت بکنیم. در کتاب اعمالی شیخ صدوق از پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند دخترم فاطمه سرور زنان همه زمانها از اول تا به آخر است. همانا او در محراب عبادت می‌ایستد در حالی که 70,000 فرشته از فرشتگان مقرب الهی بر او سلام می‌کنند و می‌گویند ای فاطمه خداوند تو را برگزید و پاکیزه‌ات کرد و تو را بر زنان عالم سروری داد. در این برنامه راجع به دوران زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها، حوادث و اتفاقات مهمی که بعد از رحلت پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم رخ داد و نحوه مواجهه حضرت با این اتفاقها صحبت می‌کنیم و بهره می‌بریم از کلام ارزشمند استاد حوزه و دانشگاه، نویسنده، محقق و پژوهشگر صفا خانم دکتر طیبی. لطفاً به مدت 20 دقیقه با این برنامه همراه باشید. خانم دکتر من سلام می‌کنم به شما، وقتتون بخیر باشه. مثل همیشه خوشحالم که در محضر شما هستم.
خواهش می‌کنم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت بینندگان محترم و با نام خدا بحثم با آغاز می‌کنم. امیدوارم که حالا اون سلسله بحث‌هایی که با هم داشتیم هرچند بسیار بسیار میتونم بگم مختصر بود و فقط کد میتونستیم خدمت دوستان ارائه بدیم مفید واقع بشه
انشاءالله. به امید خدا که همینطور هست. خب در برنامه های گذشته شما اشاراتی داشتید به در واقع اتفاقات قبل از رحلت پیامبر که سرچشمه خیلی از حوادث بعد از رحلت رو همون اتفاقها میدونستید، به ماجرای سقیفه اشاره کردید و مواجهه هوشمندانه حضرت زهرا سلام الله علیها که چطور این اتفاقات رو پیش میبردن و حتی گفتید اگر یک مورد از این اتفاقها بر نحوه مواجهه حضرت متفاوت میشد و تقدم و تأخرش فرق میکرد ممکنه بود که باز هم یه حادثه دیگه اتفاق بیفته و مسیر به این طور پیش نرد. اما راجع به حادثه فدک صحبت بکنیم، یکی از حوادث مهمی که بعد از رحلت پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم برای حضرت فاطمه سلام الله علیها رخ داد و از مواردی بود که خب دل حضرت رو هم بسیار اندوهگین کرد.
ببینید فدک این که در کجا واقع شده، حالا در 145 کیلومتری مثلا مدینه است یا این که فرض بفرمایید عرض و طول و مساحت و اینهاش چه مقداره، اینو زیاد بحث شده. یعنی اگر فدک در تاریخ مرحوم صدر رو بخونیم به راحتی یک مجموعه از اطلاعات رو در این زمینه به دست خواهیم آورد که البته ایشون رویکرد تاریخی هم دارن، خیلی دقیق کار کردن تو این زمینه. اما یه بحثی که اینجا مطرح میشه این که نوع مواجهه حضرت با این مسئله چی بود. اولا ایشون فدک رو به نام مثلا به عنوان یک قطعه زمینی که ارث پدرمه یا اینکه مال منه چرا دیگری دست روش گذاشته، به این عنوان به فدک نگاه نمی کنه. متاسفانه و باز هم متاسفانه ما می‌بینیم دانشنامه‌ای در مصر نوشته میشه در مورد زنان، مثلا حالا صدر اسلام اعلام زنان رو کار میکنن. من جمله اونجا در دیدم که اصلا برام تعجب آوره، چرا باید به ذهن یک فرد این برسه که این رو مثلا حالا به عنوان یک فکت تاریخی یا به عنوان یک مثلا حالا واحد اطلاعاتی توی دانشنامه به این بزرگی که چندین جلد داره، نزدیک 100 جلد میشه، میارن. بلکه الموسوعت و ذهبیه که دکتر فاطمه محجوب در مصر این دانشنامه رو در واقع ایشون و تیمشون نوشتن، در مدخل حضرت زهرا سلام الله علیها آوردن که فاطمه زهرا به قدری به زمین و به مسائل مالی علاقمند بود که جان عزیزش رو مثلا حالا بر سر یک قطعه زمینی به نام فدک گذاشت.
عجب جمله،
خیلی جمله دندابه،
در واقع غیر منصفانه. بله. تا اونجا که ما میدونیم تمام آیدی هم که از فدک بود تمامش رو بانو خرج حالا خانواده ها. بله. و زنان بی بضاعت میکرد.
بله.
تمام اون مبلغ رو.
خیلی بی‌انصافانه است. و به خاطر همین ما دانشنامه زن مسلمان که داریم، من توفیق دارم اونجا مدیریتش رو به عهده دارم، ما اونجا مدخل فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به فردی دادیم که خیلی در مورد حضرت کار کرده و بنامون بر اینه که این در واقع این روی کرد یا این نگاه نادرستی که در این دانشنامه به حضرت زهرا سلام الله علیها شده، این نگاه رو ما در دانشنامه خودمون در واقع از بین ببریم و فاطمه واقعی رو معرفی بکنیم.
خانم دکتر، همین نگاه اون زمان هم بود، یعنی بله. امتداد یافته اون نگاه از اون نسل های گذشته و زمان حضرت.
وقتی من میگم جریانه، از این بابت دارم عرض میکنم، یعنی جاری بوده در طول تاریخ تا الان که الان شما میبینید یه نفر مثلا در مورد حضرت کار میکنه، اینو مبحث فدک رو چنین مطرح میکنه. بله، فدک یک نخلستانی بود بسیار بزرگ، عوایدی زیادی داشت. اصلا غیر از فدک جاهای دیگر هم پیامبر اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیده بودن که حالا اونا بعدن به ایشون بازگردانده شد. اما ببینید قصه فدک، نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها به قصه فدک به عنوان پوشوانه مسئله جانشینی است. یعنی الان حضرت علی علیه السلام رو به عنوان جانشین بلا فصل پیامبر اکرم ایشون قبول دارن، از طرفی و اصلا حامی، بزرگترین حامی ولایت هستن و مسئله خلافت و امامت حضرت. از طرفی خب بالاخره بنیه اقتصادی باید داشته باشه یک حرکتی و ایشون جامعه خودش رو میشناسه، ایشون منافقین رو میشناسه، معاندین رو میشناسه، مخالفین رو میشناسه و چون اینها رو میشناسه بنا رو بر این میذاره که باید یک پشتوانه اقتصادی هم مثلا از این مسئله جانشینی حمایت بکنه. لذا این مسئله خیلی مهمه که حضرت به خاطرش میرن اون خطبه رو میخونن. یعنی احتجاجی که حضرت در مورد فدک میکنن یک احتجاج کاملا عالمانه است. چون شما میگید مهاجه یعنی چی؟ یعنی شما برید در برابر خصم قرار بگیری، حرف شما و حرف او دو تا نقطه کاملا متفاوت و مختلف هستش، شما با دلیل بتونی یا با حجت، خود مهاجه از حجت میاد، حجت هم یعنی دلیل، با دلیل بتونی مثلا حالا حرف خودت رو اثبات بکنی. حضرت با این نگاه میاد که مثلا شما فدک رو گرفتین، اولا یه نفر دیگر رو میفرستن، یعنی یکی سرکارگرهاشون رو یه نفر اونجاست و از اون میخوان که مثلا بره و با ابوبکر صحبت بکنه، اما اتفاقی نمیفته و توجهی به حرف او نمیکنن. لذا خود حضرت برای روشنگری میان و اون خطبه فدکیه رو میخونن. تو خطبه فدکیه شما دقیقا میتونید بفهمید که حضرت زهرا سلام الله علیها از مقالطه هایی که اونا میکنن بهترین استفاده رو میکنه برای که برحق نبودن اونها و برحق بودن خودش رو اثبات بکنه. یعنی ببینید اونا مقالطه میکنن، اتهام میزنن، اتهامشون اینه که شما ارث نمیبرن، دختران انبیا از اونها ارث نمیبرن و شما دارید دروغ میگی اگر دارید مثلا حالا
وصیت آره نداری.
آره اینایی که شما به عنوان شاهد و گواه آوردید اینها مورد قبول ما نیستن و اتهام میزنن و ایشون حضرت زهرا سلام الله علیها قشنگ اتهامو رد میکنه، میفرماد این روایتی که شما میگید لا مثلا حالا نورس یا نورس هر دو تا اومده، این که شما دارید میگید ارث نمیگذارن مثلا پیامبران، این کجا آمده؟ ما تو قرآن داریم که مثلا حالا داوود و سلیمان مثلاً اونو مطرح میکنن، یا مثلا حضرت ابراهیم که میفرماد خدایا برای من فرزندی قرار بده که وارث من باشه. این قرآن، این روح قرآن، این واژه‌های قرآنی، خب اگه بنا بود پیامبر اکرم از ارث صحبت بکنه، ارث مالی رو دارن میفرماد، آیا ما اولا نبودیم که بیاد به مایی که وارثشیم صحبت بکنه؟ چرا بیاد به شما صحبت بکنه؟ مگر شما ارث میبرید از، مگر بناس ابوبکر ارث ببره از پیامبر اکرم که پیامبر مسئله ارثشون رو بیاد با مثلا اون مطرح بکنه؟ خیلی جمله هایی که حضرت میفرمان خیلی مثلا حالا
آره
بسیار بسیار استدلال های قوی اونجا مطرح میکنن، هم از آیه استفاده میکنن، هم از روایت های خود پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه استفاده میکنن. اصلا من میترسم یادم بره این قصه رو بگم خدمتون. ما داریم یه فردی به نام محمود ابن لبید میره به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض میکنه، میگه با وجود اینکه علی وصی پیام این ببخشید داماد پیامبر بود، پسر عموی پیامبر بود، خون پیامبر در بدن او بود و همین مسائلی که معمولا اون زمان ها میگفتن، با توجه به اینها چرا مردم او رو انتخاب نکردن؟ چرا حق علی رو ندادن؟ حرفش اینه که خلافت حق علی بود، حق از او گرفته شد. کمان که گاهی وقتی ما اینو میگیم و این اشتباه، حضرت زهرا سلام الله علیها تو این جمله خیلی قشنگ میفرمد نه اینجوری باید نگاه داشت، سعادت حق شما پیروان پدرم رسول خدا بود و چون سعادت حق شما بود، این سعادت از مسیر خلافت علی ابن ابی طالب عبور میکرد و شما با انتخاب نادرست خودتون سعادت خودتون رو از بین برد، یعنی حق سعادت خودتون از بین بردید. این که شما بگید خلافت حق علی است و علی به دنبال حقش میگردد، این من دارم میگم این حرف درستی نیست. پیامبر بارها فرمودن
علیه السلام هم میفرمودن که خلافت از این کفش‌های
بنده
بنده کفش برای من بی ارزش
داره. دقیقاً یعنی این خلافت رو من دنبالش نیستم، آشده هنسوز برای من نیست. بارها در نهج البلاغه حضرت این جمله رو به شکل‌های مختلف می‌فرماید که خلافت برای من آشده هنسوز نیست، من اینقدر از عشق خدا سرشارم که اصلا نیازی ندارم که مثلا حالا به این چیزها دل ببندم و معشوق من یا مثلا محبوب من این جاه و مقام و این چیزها باشه. ولی نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها رو ببینید، میگن خلافت حق علی نیست، سعادت حق شما، شما حق خودتون رو ضایع کردید.
نگاهی که حالا اون شاید جهل مردم اون زمان بوده، من حالا از صحبت‌های شما متوجه میشم، نگاهی که به حضرت زهرا و نگاهی که به حضرت علی علیه السلام دارن، کسانی که دنبال حق خواهی و سهم خواهی از حکومت هستند. من فدک رو میخوام، حالا با توجه به کلامی که شما از اون دانشنامه گفتید، زمین حق منه، نمیدونم ولایت حق حضرت، خلافت حق حضرت علی علیه السلام هست، انگار دنبال سهم خواهی هستن، یعنی اون مسیر الهی رو به هیچ عنوان متوجه نشدن.
بله دقیقا همینه. برای همین مثلا شما میبینید مسئله انتخاب رو حتی بعد از ابوبکر، یعنی تو خلیفه دوم و خلیفه سوم، شما این مسئله رو میبینید، انتخاب رو بر نفس اینا مقدم کردن دیگه، یعنی اجتهاد و انتخاب خودشون رو بر نفس الهی مقدم کردن، در حالی که ما برای حضرت علی علیه السلام نفس داشتیم. اگر شما بیاید آنالیز کنی، حالا ببخشید تجزیه و تحلیل بکنید واژه هایی و جمله هایی که حضرت زهرا سلام الله علیها دارن، این واژه ها هم به لحاظ ظاهری خب آهنگینه، و کلمات دقیقا در جای خودش استخدام شده. یعنی اینجور نیست که یک کلمه رو شما بگید خب من اینو بر میدارم یک کلمه دیگه ای جاش میگذارم اون کلمه شاید بیشتر کوبنده باشه. نه، اتفاقا مسیری که حضرت برای استخدام الفاظشون هم دارن یه مسیر ویژه است. لذا من یه مقایسه ای کردم بین خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها، تشابه‌های زیادی با هم داشتن ها. اما زمانه حضرت زهرا و حضرت زینب سلام الله علیهما زمانه این دو تا بزرگوار متفاوت بود، مخاطباشون متفاوت بودن. درسته که یه اتفاق افتاد و حق مثلا حالا حق ضایع شد، اما مخاطب متفاوت دارن و زمانه متفاوت. اون پایه و اساس و شالوده این دو تا خطبه یک چیزه که ای مردم شما در جهالت به سر می بردید، شما یک همچین زندگی سختی رو داشتید، پیامبر آمد برای شما تمدن آورد، برای شما قانون آورد، برای شما اخلاق آورد، عقلانیت رو بر شما حاکم کرد، حکومت مرکزی براتون آورد. یعنی شما اگر نگاه کنید میبینید خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها هم شبیه حضرت، هم حماسیه هم در جای خود عاطفیه، یعنی آدم گریش میگیره، و هم در جای خود اون قدرتمنده، یعنی واژه ها واژه های کاملا قدرتمند هستن که حضرت ازش استفاده میکنه. شاید تو نگاه اول سرکار خانم مردم فکر کنن خب حالا این خطبه ها خونده شد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و حضرت علی علیه السلام خلافت رو به دست نگیره، پس پیروز میدان فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود. اتفاقا ما میگیم پیروز میدان کاملا ایشون هستن. چرا؟ چون این زمینه ها که ایجاد شد حضرت باعث شدن، اینو خیلی دقت بفرمایید، باعث شدن که تمام کینه هایی که اینا داشتن برون ریز بشه. یعنی اینا حرفاشون رو زدن توی مهاجهی که با حضرت زهرا سلام الله علیها بود یا حضرت با اونها داشتن، اینا اون حقد و کینه خودشو نشون داد. اون احقاد، اون بدریه و خیر مثلا هنیمیه، این احقاد یا این کینه ها خودشو نشون داد.
حق و باطل شما... در مقابل هم قرار گرفت.
بله، این که شما باعث بشید دشمن مانیفست خودش یا حالا اون نظام ذهنی خودش رو بیرون بریزه، این موفقیته. یعنی الان تاریخ راحت اونها رو چیکار میکنه؟ محاکمه میکنه با جمله هایی که حضرت زهرا سلام الله علیها فرموده. تاریخ اونها رو محاکمه میکنه با حرکت حضرت زهرا. مواجهه ایشون غیر از خطبه خواندن چه بود؟ این بود که گفتن ملاقات اجازه نمیدن با من بکنن. که این چرا در دل تاریخ به وجود بیاد؟ چرا نباید دختر شخص اول مملکت شخص اول جهان اسلام رو افرادی که شخص دوم و سومش هستن اجازه ملاقاتشو نداشته باشن؟ این یعنی من اینها رو قبول ندارم به عنوان جانشینی، این عدم ملاقات، یعنی اجازه ندادن برای ملاقات. یا مثلا این که شبانه دفن بشن ایشون، یا این که مثلا فرض بفرمایید قبرشون مخفی باشه. ببینید اینا یک سری حرکت هایی بهش میگن مبارزه غیر مستقیم. مبارزه مستقیم اینه که شما یا شمشیر به کمر میبندید یا زبان شما به عنوان یک شمشیر عمل میکنه و میاد دشمن رو از پا در میاره. مبارزه غیر مستقیم بیشتر به جا میمونه، اون مال اون زمان نیسته، مال همه زمان هاست. لذا الان مثلا تو قرن 15 هم، قرن مثلا حالا 20 هم، شما میبینید کتاب نوشته میشه، بحث میشه، گفتگو میشه، من و شما رو به روی هم مینشینیم و در مورد مثلا حالا جمله هایی که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن بحث میکنیم، در مورد حرکتشون چرا باید مخفی باشد، چرا قبرشون مخفی است، چرا تشییعشون مخفیانه صورت گرفت، یا در مورد گریه هاشون چرا مثلا ایشون میرفتن سر قبر حمزه گریه میکردن، چرا میرفتن سر قبر پیامبر گریه میکردن. این چراها به نظر من برنده تر از شمشیره و حضرت به این چراهای تاریخی اهمیت دادن. این خیلی مهمه. توی قصه فدک ما با این چراها و با پاسخی که نسل امروز، یعنی شما ببینید نگید نسل زد دنبال همچین چیزی نیسته، او دنبال مثلا گوشیشه و دنبال فضای مجازی، نه نسل زد هم دنبال این چراها هستش اتفاقا. حتی نسل بعدیش، نسل آلفا هم دنبال این خواهد بود و نسل‌های بعدی اونها هم دنبال این هستن که بابا در تاریخ یه اتفاقی افتاد، چرا افتاد، چرا نتیجه نداد، چرا نتیجه داد. این چراها پاسخ به چراهای تاریخی چیزیست که حضرت زهرا سلام علیها جدی گرفتن و زمینه رو فراهم کردن تا این چراها مطرح بشه. در پاسخ این چراها شما میبینید تاریخ خودش رو نشون میده، حقانیت خودش رو نشون میده.
خیلی متشکرم از شما صفحه خانم طیبی. آدم در خلال این صحبت ها بیشتر متوجه میشه با وجود همه اون سختی ها و دوران زجرآوری که این بزرگواران تحمل کردن، چقدر دلسوزی کردن در حق نسل های بعدی و مردم، برای اینکه راه شناخته بشه و حق از باطل جدا بشه، با وجود اینکه حالا همین عزیزان حقشون در اون زمان نادیده گرفته شد، هم مردم نشناختنشون، هم چه تهمت هایی واقعا به این بزرگواران زدن و چقدر سختی تحمل کردن. خیلی متشکرم از شما خانم طیبی بزرگوار، مثل همیشه بهره بردیم و انشاءالله که اجرتون با خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه.
متشکرم، خیلی خوشحال بودم که در خدمت شما و مخاطبان محترم برنامه‌تون
بودم. سپاسگزارم، با شما خداحافظی می‌کنم. اما فاطمه نام کوچک فانوس‌های شب است که تا الهه صبح مژده روشنی می‌دهد. دلتون روشن و آفتابی زیر سایه مهر خدا و هر کجا هستی خدایت یار باد.